بسم الله الرحمن الرحيم. بس ملاک صدق و کذب قضیه. که این بحث را گفتیم امام خمینی رضوان الله علیه اینجا مطرح کرد. این را هم همه میدونیم که افرادی مثل علامه طباطبایی یا امام رضوان الله علیه ما فرمودن که ملاک صدق اینه که قضیه مطابق با واقع باشد، مطابق با نفس الامر باشد. حالا علامه طباطبایی میگوید نفس الامر، امام خمینی هم میگوید صفحت الکون. صفحت الکون، صفحه هستی، با اون نفس الامر یکیه. قضیه وقتی صادق است که مطابق با واقع باشد. این نظر این بزرگواران امام. خب حالا فعلا فرمایش این دو بزرگوار کار نداشته باشه، یه توضیح مرز میکنم، بعد اشکالی که به اینها هست توضیح خواهم داد، ولی فعلا حالا اشکال نمیخوام، فعلا اصل مطلب رو توضیح بدم. اولین بار این بحث که ملاک صدق و کذب چیه، اولین بار این بحث برای افلاطون مطرح شد، یعنی او با این سوال مواجه شد و افلاطون اومد مسئله مسل را مطرح کرد، همون عالم مسل. و افلاطون اینجوری گفت، گفت که این عالم، این جهان که میبینید، این فوتوکپی عالم مسله. چطور وقتی فوتوکپی میگیرند این عکسه و اون اصله، به قول معروف این رو گرفته، حالا رو گرفت فارسی فوتوکپی، اون اصل اینم رو گرفتش، عکسش. افلاطون با این حرف اینو میخواست بگوید، میخواست بگه هر چیزی رو میخواید ببینید صادقه یا کاذبه، ببینید این عکس، این فوتوکپی با اون اصل برابره یا برابر نیست. این حرف افلاطون. ارسطو که شاگردش بود اومد گفت که مثلا من میگم دست من مو داره، این مو که دیگه تو عالم مسل نیست، عکس عالم مسلم این نیست، آدم عکس عالم مثال هست، آدم یا این در و دیوار عکس اون عالمه. قرآن هم میفرماید بلقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون. اینجا رو که میبینید اونجا رو چرا متوجه نمیشید؟ اما این که دست من مو داره تو عالم مسل که مو نیست، و یا شرور بدی ها، سیل، زلزله، نمیدونم عقرب و مار و این چیزا، اینا که دیگه تو عالم مسل نیست. پس معلوم میشه اصل حرف خطاست، اصل حرف اشتباه. اینو ارسطو به افلاطون ایراد گرفت. نه این فوتوکوپیه، اون اصله، این منبر فوتوکوپیه. سا خب اون طول میکشه بخوام اونا رو بس کنم، حالا فعلا کلی تاریخشو میگم. آره دیگه، حالا همون رو بخوام میگم دیگه، همون بس هست. نه همون رو دارم الان میگم، الان هم همون هست، به این زبان دارم میگم. پس افلاطون این رو اشکال کرد، بعد گفت که اصلا مسل یه حرف دروغیه و درستشم یعنی گفت که مسل دروغه و به جای مسل گفت که بگویید عقل فعال. پس افلاطون اومد مسل گفت و اینجوری خواست ملاک بیان کنه. ارسطو اومد این علامه طباطبایی ها، چجور علامه طباطبایی مسل رو قبول نداره، مسل رو که قبول نداره و وقت به جاش چی قبول داره؟ عقل فعال. بنابراین این اشتباه تو فلسفه ها که یه کسی بیاد بگه من هم مسل رو قبول دارم هم عقل فعالو، این مثل کوسه و ریشپن میشه دا. افلاطون مسل میگفت دیگه عقل فعال نمیگفت، ارسطو اومد گفت عقل فعال، مسل رو نگفت. حال مثل مال نه حال سب نه خیلی فرم کنم سب. خب حالا عقل فعال رو توضیح بدم. این عقل فعال همونیه که وقت میگوین که صادق اون چیزیست که مطابق با عقل فعال باشه، این تو بدایه و نهایم هست دیگه. اولا این کلمه یه عقل فعال و ارسطو به کار نبرده. اولین کسی که عقل فعال به کار برده اسکندر افرودیسیه. در واقع تو شرح کلمات ارسطو گفته ارسطو مقصودش عقل فعال بوده. عقل فعال را اگه شما تو کتابای مثلا ملا صدرا، امام، علامه طباطبایی یا حتی مثلا مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، تو کلمات این بزرگان نگاه کنید، عقل فعال رو اینجوری معنا میکنند. میگن عقل فعال یعنی عقل دهم. این که 10 تا عقل داریم، عقل اول، عقل دوم، عقل دهمی رو بهش میگن عقل فعال. گاهی هم به جای عقل فعال میگوین جبرئیل علیه السلام، عقل فعال رو بهش میگن جبرئیل. بعد میگن عقل فعال صورت همه چیز در او هست. نه این حال اون دیگه بحثای فلسفه، این تعداد شما هیچ وقت روش درنگ نکنید. عقول چند تاست؟ معروف اینه که 10 تا. ارسطو میگفت که 54 تا. اصلا شما بگو عقول 5 تاست، یکی دیگه عقول 7 تاست، این که طوری نیکه، این اصلا هیچ مهم نه. علت این که میگن عقول 10 تاست به خاطر این که افلاک رو میگفتن 9 تاست، عقول رو گفتن 10 تاست. اگه یه وقت شما تو نجوم خوندید که افلاک 20 تاست، وقت عقول میشه چند تا؟ 21. این عددش اصلا ربطی به فلسفه نداره، این مربوط به نجومه. خب پس گفتیم عقل فعال رو اینا گفتند، یعنی عقل دهم، و عقل دهم هم یعنی همون جبرئیل علیه السلام. و تصویر همه موجودات در او هست و چون عقل دهم مجردات هم همیشه وحدت دارند، این فرمایشات این آقایون، یعنی عرض کردم و اینا مثلا همه اینا که نام بردن همه حرف رو فرمودن تو کتابشون هست، ولیکن ابو علی سینا عقل فعال رو اینجوری گفته ها تو کتاب مبدأ و معاد صفحه 98، و کل واحد من العقول المفارقه عقل فعال، کل واحد من العقول المفارقه عقل فعال، تمامی عقل‌های مفارق عقل فعالند، لکن الاقرب منا عقل فعال بالقیاس الینا، اونی که به ما نزدیکتره به ما بهش میگیم عقل فعال ما، ولی بقیه هم عقل فعالند. این یه عبارت مال ابن سینا. نه اون چه نداره. و یه جای دیگه فرموده و معنا کونهی فعالن انهو فی نفسهی عقلون بالفعل، معنای این که میگیم عقل فعاله یعنی این که عقل بالفعل، لا ان فیه شیئن هو قابلون لسوره، نه اینکه او قابل صورته، صورت توی او قرار داره. چند تو عبارت دیگه هم باز من یاد داشت کردم از ابن سینا، حال دیگه اینا بخونم طول میکشه. بین این کلامی که از ابن سینا نقل کردم خواستم بگم ابو علی سینا تمامی عقل ها را میگه عقل فعال، عقل اول عقل فعاله، عقل دومم فعاله، عقل سومم فعاله. اگر اینجوری باشه دیگه وقت اشکالاتی که علامه طباطبایی و امام خمینی ذکر کردن هیچ کدام دیگه وارد نیست. اگر دیده باشید توی بدایه و نهایه علامه رضوان الله علیه می‌فرماید که لکن ننقل الکلام الا ما فی عقل الفعال، یعنی ما اصلا سوال میکنیم میگیم اونایی که تو عقل فعاله کجا راسته؟ اگه میگید اینها مطابق با اونند میشن راست، خب خود اون مطابق با کجاست؟ این اشکال علامه. جوابش اینه که اولا تو عقل فعال هیچی نیست، عقل فعال علت اینجاست نه قابل اینجا. بحث علت و معلوله، نه اینکه عکس اینجا اونجا باشه یا عکس اونجا اینجا باشه، نه اون علت این معلوله، مثلا بحث صورت و این حرفا نیست. بله درست. خب بله ولی وقت اشکال این وقتی علت باشه نه همه فرمایشاتون درست، ولی معنیش اینه که اگر که او علت به این معلول، خود معلول نزد علت نه عکسش. آها نه نه اصلا عکسی نیست. درست بله. خب خدای متعال که عقل اول تا عقل دهم هر مرتبه که میاد این بسیط تبدیل به ترکیب میشه. عیب نداره. آیا الان عکس ما پیش خداست یا خود ما؟ خودمون. پس عکسمون نیست که وقت بخواید بگید این عکس مطابق با واقع یا نه. بله، چون خدا علت است، چون خدا علته، خود علت نزد معلوله و خود معلول نزد علت. بله، زادی که این بس پیش نمیاد که من بگم عکس ما پیش خداست بعد بگید این عکس راسته یا دروغه. چرا؟ 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 علامه اینجوری میفرماد، میفرماد که ملاک صدق اینه که اینها مطابق باشن با عقل فعال. بعد میگه لکن ننقل الکلام به عکس تو عقل فعال که اون مطابقه چیه؟ نه عکس نیست، نخیر، خودش عکس معلول نزد علت نیست، خود معلول نزد علت. خود قرآن میفرماید هو و معکم، یا خدا که نه، حالا احاطه معیت قیومیه است که خدا با ماست، نه اینکه خدا مثلا همون که نهج البلاغه میفرمون مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. اون چه بریدی؟ این یه نکته. نکته دیگر اینه که این اشکال علامه طباطبایی و امامم جواب داده شد که اینا میگن خب حالا عقل دهمی عقل فعاله، عقل نهم و هشتم و هفتم اونا رو چه میکنید؟ اونا از کجا میفهمید اونا صادقن یا کاذبن؟ اینم جوابشو دادم دیگه با این حرف. گفتم تمامی عقول مفارق عقل فعالن، یعنی عقل اولم فعاله، عقل دومم فعاله، سومم فعاله. بله میدونم، خیلی خوب، بله بلدی، یعنی ولی عقل اولا فعال است. عبارت پس چه بودی این که خونده؟ مگه معنای فعال بودن این بود که ارتباط با ماده؟ نخیر، معنای فعال بودن اینه که نخیر، نه منش کل واحد من العقول المفارقه عقل فعال. بله، معنای عقل فعال اینه ها، هر عقلی که بتواند قوه ای را به فعلیت برساند. ایمان بابا، عقل دوم نسبت به عقل اول بالقوه است، عقل اول به فعلیت میرسوندش، عقل دوم برای عقل اول بالقوه است و عقل اول اینو به فعلیت میرسونه. شما دیگه میدونم به ساطه ترکیب، این که ترکیب نشد، این که من گفتم که ترکیب نشد، که صورت و ماده که نگفتم، حیولاق ماده که نگفتم که بشه ترکیب. گفتم هر عقلی نسبت به عقل قبل خودش بالقوه است به فعلیت میرسن، این معنای عقل فعال. بله بله، همه رو خراب کرد همینطوره. خب حالا این حرف رو وقت برای این اینها که گفتم این عجیبه که بعضی ها اومدند مسل را انکار کردند و ناخواسته پذیرفتند. مثلا همین بدایه و نهایه صریحا میگه مسل باطله، از طرفی هم میگه امکان اشرف صحیحه. کسی که میگه امکان اشرف صحیحه یعنی مسل درسته، از طرف میگه مصل باطل، یه تناقضی میشه تو کلام. با توجه به این توضیحی که عرض کردم میشود اینجوری بگیم. چرا؟ نه خیلی بفرمید. نه، معنای امکان نه، معنای امکان اشراف اینه که هر چیزی که موجود شده قبل از این که فرد مادی موجود بشه، فرد مجرد عقلانی موجود میشه. اینه معنی امکان اشراف. نه، اصلا مصل همینه، مصل همین، همون خروس که بود، خروس رو مطرح کرد، همون خروس هم همون مصل بود دیگه، خروس همون مصل بود. خب تا اینجا نتیجه این شد که ملاک صدق و کذب هر چیزی به عقل فعاله، و عقل فعالم تو تمام 10 عقل وجود دارد، مطابقت اونها هم به این معناست که رابطه علت و معلولی بین اونها به این عالمه. این میشه ملاک صدق و کذب قضیه. بعد به حال این رو انشالله جلسه آینده فردا یه توضیح میدم تو قضیه شرطیه و قضیه حملیه، اینو تطبیق.